أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل اول که اصولی مطرح بود، در اصل سوم بحث به اینجا رسید که فرمود مدار معقولیت تأکد وجودی شی است. الان می‌فرمایند چون مدار معقول شدن بر تأکد وجود است و هیچ وجودی به اندازه واجب تعالی اکید و شدید نیست، پس هیچ موجودی به اندازه واجب تعالی معلوم نخواهد بود. اگر دیگران به او علم ندارند، جهتش آن است که شرط عالم شدن در آنها نیست. و این بحث تأکد وجودی و ضعف وجودی را مطرح می‌کنند که دو طرف عالم، یک طرف حق تعالی است که از تأکد وجودی قوی ترین مرحله وجود است، از این سمت هم موجودات عالم ماده هستند که ضعیف ترین مرتبه وجودی هستند. ثم اقوى الموجودات هو الوجود الواجبی المبرا بالکلیت عن جهات الامکانات والاعدام والشرور و عن جهت النفس والقصور و هو عالم الالهیه الذي فيه وجود جميع الاشياء كلها على وجه الوجوب الذاتي من غير شائبة كثرة و امکان. قوی ترین مرتبه موجودات وجود واجب تعالی است که هم از جهات و امکان مبراست و هم از اعدام و شرور مبراست و هم از جهت نقص و قصور مبراست، که هیچ گونه جهت امکانی و اعدام و شرور و نقص و قصور در او نیست. این وجود واجبی همان عالم الهیت است که الذی فیه وجود و جمیع الاشیاء بر اساس قاعده بسیط الحقیقه، که جمیع اشیاء در اونجا حضور دارن و ظهور دارن، اون هم به نوع به وجه وجوب ذاتی. اون عالم الهیتی که الذی فیه وجود و جمیع الاشیاء کلها علی وجه الوجوب ذاتی، اون هم من غیر شائبت کثرته، نه اینکه اونجا یک مجمعی باشد که همه وجودها به نوع کثرت در اونجا حضور داشته باشند، بلکه همه جمیع اشیاء کمالات وجودی در اونجا به نحو وحدت و به احدیت ذات در اونجا ظهور دارند که به نحو متن به نحو کثرت در اونجا نیست، به نحو متن است. الذي فيه وجود جميع الاشياء كلها على وجه الوجوب الذاتي من غير شائبه كثره و امکان. این از یک طرف و طرف دیگر و از اضعف الموجودات و الاجسام الطبيعيه و احوالها، از اضعف موجودات به لحاظ ظهور و حضور و وحدت و نور، اون اجسام طبیعی و احوالات طبیعی اونا هستند. و هو عالم الحدوث و الدسور و التجدد و الزوال، عالم جسم و جسمانی عالم حدوث است، عالم دسور است، عالم تجدد و زوال است، زیرا زوال و دگرگونی و تجدد در متن ذات اینها راه دارد، نه اینکه عالم جسم و جسمانی زوال و دگرگونی و تجدد مثلا عارض بر وجود اونها بشه، نیست، در متن ذات اونها راه دارد، اصلا وجودشون چنین وجودیست. و هو عالم الحدوث و الدسور و التجدد و الزبان و الاول که عالم الاس اقبل موجودات است، منبع و ماء الحیات، اونجا سرچشمه آب حیات است. این آب حیاتی که در ادبیات گفته میشه یک آب جسمانی عالم ماده نیست، اونجایی که سرچشمه آب حیات است به این نفع که هر جا حیات است از اونجاست. ول اول منبع و ماء الحیات و الظهور و مبدع و انوار العلوم و المعلومات، عالم اله سرچشمه آب حیات است و سرچشمه ظهور است و مبدع انوار علوم است که ول حق و انفاز من القدس صبر، مبدع انوار علوم است، تمام علوم از اونجا افاضه می شود، ول حق و انفاز من القدس صبر. این از این طرف. ول آخر که اون عالم جسم و جسمانی است، معدن الموت و ظلمات، تمام تاریکی ها مال اینجاست، تمام پراکندگی ها مال اینجاست، عدم نور مال اینجاست. و ما بین هذین طرفین طبقات کثیره که کل ما هو اقرب الى المبدا الاعلا کان فی باب الظهور و العلم اقوا. بین این دو طرف عالم طبقات زیادی است، مراحل زیادی است که این ما بین این دو طرف کل ما هو اقرب الى المبدا الاعلا، هر مرتبه از وجود که نزدیکتر باشد به عالم اله، قهرن کان فی باب الظهور و العلم اقواست. و کل ما هو ابعد منه، هر چه از عالم اله دورتر، کان اخبا و از اب ظهورن و معلومیتن، تاریخی بیشتر، پراکندگی بیشتر، ظهور کمتر، حضور کمتر و قهرن معلومیت هم کمتر. لکن جمیع ما سوا هذا العالم، عالم الاسفل مشترکتون فی ان وجودها وجود سوری ادراکی غیر منفکن ان الحیات و الادراک. در ما بین این دو مرتبه از عالم اسفل که عالم طبیعت است بگذریم، از این بالاتر که مفارقاتند و مجرداتند، اینها همه وجودات نوری هستند، وجودات سوری و ادراکی هستند، در این جهت با هم شریک هستند. لکن جمیع ما سوا هذا العالم الاسفل، یعنی عالم اسفل که عالم طبیعت است، او را جدا کنیم، بقیه مشترکتون، مفارقات، مجردات، اینها مشترکن فی ان وجودها وجود سوری ادراکی غیر منفکن عن الحیات والادراک. دیگه همه جا عالم حیوان است، قیامت هم حیوان است، اونجا یک سر حیات است، یک سر ادراک است. النفس و ما فوقها نیات معزه و وجودات صرفه. اون که مانع ادراک و علم است ماده است، عالم ماده. از عالم ماده که انسان بالاتر برود، اونجا دیگر عالم، عالم ظهور است و حضور است و علم است. لذاتون مقدمه کتاب انسان کامل اصول اونجا آوردیم، یکی از اون اصول اینه که برزخ بهار شکوفایی اندیشه های انسان است. انسان که از دنیا خارج شد وارد برزخ شد، برزخ بهار اندیشه هاست، شکوفایی اندیشه هاست. اون چه که در اینجا ما با مفاهیمش سر و کار داشتیم، اونجا میبینیم به مصادیقش میرسیم. ممکنه خیلی افراد اینجا توفیق پیدا نکنن که به مصادیق اون مفاهیم برسن، ولی در اونجا چون دیگه مفاهیم که نیست، هر که هست مصداق است و خارجیت است و نور است و علم، لذا برزخ بهار شکوفایی اعتقادات و اندیشه های انسان است. وقتی اونجا رفت تازه میفهمد که چه خبر است و حظ زندگی رو اونجا میبرد، چون اینجا بدون اختلاط با عالم ماده و احکام ماده نیست، بالاخره دنیاست. اونی که معماریست که این رو خلق کرده و ایجاد کرده، دنیا رو اینجور معرفی کرد که لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان است و سختی است این دنیا، دنیا اینجوری. اگه کسی بخواد توقع خوشی داشته باشه به نوع مطلق، اون تو بهشت و دنیا نمیشه. چون تمثیلی که برای دنیا میفرماین، میفرماین حکایت دنیا حکایت زنبور عسل است که بین نیش او و نوش او یک سان فاصله بیشتر نیست. بعد گفتن اون چه که عسل است، عسل وقتی وارونه بشه میشه لس، لس یعنی نیش. حرفای عسل را سه تا حرف به هم وارونش کنید میشه لس، لس یعنی نیش. این لس و این عسل، این نیش و اون نوش یک سان بیشتر فاصله نیست. میبینید صبح یک خوشحالی است، زور قصه و ماتم، زور خوشحالی است، شب قصه و ماتم. خلاصه دنیا اینه. اما انسان وقتی وارد برزخ شد، اونجا دیگه حظ انسانی، منتها اون کسی که خودش رو ضایع نکرده باشه، در دنیا خودش رو خاک مال نکرده باشه، خودش رو بدبخت نکرده باشه، خاک بدبختی تو دنیا به سر خودش نریخته باشه که وارد برزخ شد، اونجا بهار شکوفایی اندیشه ها و اعتقادات انسان است که افرادی که رفتن اونجا وقتی انسان میره میگه ای کاش زودتر میامدیم، ای کاش زودتر میامدیم. لذا میفرماد ماسبای حاضر عالم الاسفل، دیگه بقیه مشترکتون چی ان وجوده ها وجودون سوریون. اونجا یک سر علم است، یک سر ادراک است، دار حیوان است اونجا، غیر منفکن ان الحیات و ادراک. مادی نیست، ماده ندارد، صورت است فقط. نه، حالا حرف از دو طرف عالم، از عالم اله فرمود و هو عالم الالهیت، حرف عالم الهیت است، و از این طرف عالم جسمانی که عالم را که دستبندی کردن، گفتن عالم ناسوت است و عالم طبیعت و عالم دنیاست، بعد عالم ملکوت، بعد عالم جبروت، بعد عالم لاهوت، بعد عالم اله، که این عوالم در طول همان از اون عالی در مرحله عالم تا به، چون حرف عالم است، اون جا که تعین هست حرف عالم پیش میاد، از اون جایی که مقام احدیت است و تعینی نیست، اصلا عنوان عالم اونجا صدق نمی کنه. اونجا که ظهور اوست، فعل اوست. وجودون سوریون ادراکیون غیر منفکن عن الحیات و الادراک، به خلاف ما فی هذا العالم و هو الاجسام الطبیعیه که مال اینجا، اذا اخذت به ذاتها مع قطع نظر عن مبادئها النفسانیه و العقلیه و مقومات الباطنیه، فان جمیعها خارجتون عن حدود هذا العالم و ان کانت محیطتا به هذا الاجسام. خب این عالم اینجا که بخلاف ما به هازل عالم عالم اجسام طبیعی است. خب این عالم اجسام طبیعی رو این اضافه خزد به ذاتا خودش رو بخواییم عکس کنیم و اون مبادی نفسی و عقلی و مقومات اینا رو بخواییم در نظر نگیریم دیگه جز ظلمت کته چیزی نخواهد ماند. و اول اجسام طبیعیه اون زمانی که این رو عکس کنیم به ذاتها و قطع نظر از مبادی نفسیه و عقلیه و مقومات باطنیه. این قید مقومات الباطنیه یعنی مقومات وجودی نه مقومات مادی و ماهویشون. فان جمیعها خارجت عن حدود هذا العالم که از مبادی اوست. بله اگرچه به این کانت محیطتن به حاضر اجسام احاطه بر عالم اجسام دارن منتها ارتباط مبادی عالیه بر عالم جسم و جسمانی ارتباط تکمیلی نه ارتباط استکمالی. قیمت لب بارها گفته شده که ارتباط مبادی عالیه فرشته ها و قول مفارقات نسبت به عالم جسم و جسمانی اینا ارتباط دارن منتها ارتباطشون ارتباط تکمیلی است برای به کمال رسوندن مادونشون است نه اینکه اونها ارتباطشون استکمالی باشد به طوری که خودشون به وسیله ارتباط با عالم جسم و جسمانی بخواهند به کمال برسند. از لا قوام للسافل الا بالعالی. موجود سافل و عالی متکی است و لولا العالی لن تمس السافل. اگر اون مبادی عالی نباشند اینها معب و نابود می شوند و لولا العالی لن تمس السافل. این برای این است که قبلا هم گفته شد این هر مرحله از وجود که این عوالم را نامگذاری کردن اون مرحله عالی وجود نسبت به مادون هم جنبه افاضه فیض داره به تعبیر عرفانی هم به اصطلاح فلسفی جنبه علی دارد یعنی اونی که عالم ما فوقه علت مادون است. مثلا عالم ملکوت جنبه علیت نسبت به عالم مادون دارد و عالم مثلا بالاتر از او نسبت به او همینطوره به طوری که اگر این مبادی عالیه اینها که جنبه علیت دارن اگر اینها رو ما در نظر نگیریم مثل این میمونه که شما بگید علت دیگه نیست وقت علت نبود معلولی هم دیگه از بین میره دیگه. تعبیری که ایشون میفرماد اینه ولولا العالی لن تمس السافل سافل محو و نابود میشه. و انت قد عرفت الفرق بین الجسم الطبیعی بالمعنى الذي هو ماده و بینه و بین الذي هو جنس. این مطلب قبلا معلوم شد که فرق است بین جسم طبیعی به معنایی که ماده است یعنی به شرط لاست و بین اون معنایی که جنس است که لا به شرطه. ول حیات و ول ادراک و خارجان عن حدود الاجسام الحیوانیه. حیات و ادراک و مانند اینها از حدود اجسام حیوانیهی که الذی فی هذا العالم است بالمعنى الاول یعنی به شرط لاست خارج در این محدود علم و ادراکی ظهور ندارد. غیر خارجین انها بالمعنى الثانی که بلا به شرط باشد فالابدان الحیوانات و جسسها هی من هاذ العالم. بله بدنهای حیوانات و جسدهاشون من هاذ العالم عالم جسمانی است ولی و نفوسها و ارواحها من عالم الاخر. نفوس و ارواحشون از اون عالمه که اون ابدان را در پرتو این ارواح ما ادراک میکنیم. اون یه بحث هست که همین اخیراً تو بحث فصوص همین رو مبسوطاً داشتیم. در تعریف انسان که میگوییم حیوان ناطق حیوانیت او به لحاظ جسم اوست و ناطقیت به لحاظ روح و نفس است. این تعریف انسان زمانی است که انسان حیات داشته باشه، یعنی در قید حیات عنصری باشه. اگر انسان روحش را از بدن جدا کردیم، اون تعریف دیگه به طور کلی رخت بر می‌بندد. در تعریف انسان می‌گوییم حیوان ناطق دیگه، دو قسمه، هم به ظاهر و هم به باطنش، هم به بدن و هم به نفسش. حالا اگر ما روح را از انسان جدا، از بدن انسان جدا کردیم، نمیشه بگیم حالا بعضی از تعریفاتش باقی مونده. تا حالا میگفتیم حیوان ناطق، الان پس بگیم حیوان. نهایت فرمودیم دیگه نمیشه الان بهش بگیم حیوان، برای اینکه وقتی روح از بدن مفارقت جز، به طور کلی تعریف انسان برداشته میشه دیگه، نه حیوان نه ناطق. چرا؟ با اینکه زمانی که زنده بود و روح به این بدن تعلق داشت، ما بدن او را در تعریف عنوان حیوان اخذ میکردیم دیگه، ولی الان که روح از بدن جدا شده عنوان حیوان هم دیگه نداره. این برای این است که بدن انسان در پرتو حیات روح حیات دارد و اشرقت الارض به نور ربها هاست. حیات بدن در پرتو حیات روح انسان است. روح انسان وقتی که مفارقت جز، دیگه این بدن خودش حیات نداره، استقلالی در حیات نداره، دیگه نمیشه بهش بگیم حیوان. این دیگه شده مثل یک سنگ، مثل یک پاره چوب. پس حیات انسان، حیات بدن در پرتو حیات نفس اوست. تا زمانی که روح انسان تعلق تدبیری و ربوبیت بر بدن دارد، این بدن حی است. وقتی روح از بدن مفارقت جز، دیگر حیاتی نیست، چون جسم و جسمانی این نیست که حیاتی داشته باشه، ادراکی داشته باشه. اگر حیاتی برای او هست به لحاظ و اشرقت الارض به نور ربها هست که نفس اوست و روح اوست. لذا الان هم که ایشون می فرماد ابدان حیوانات و جسته حیوانات مال این عالم است. تا زمانی که بدن این انسان یا این حیوان است، این موجود مادی حیات دارد، چون استقلال در حیات ندارد و حیات او مال روح اوست. وقتی روح مفارقت جز، این بدن میشه مثل دیگر اجسام بی روح و بی حیات موجودات دیگر. حالا اگر به او مثلا عنوان انسان اطلاق بکنن به نوع مجازه، به خاطر علاقه به ماکان که قبلا بوده، و الا الان دیگه نه حیوان است و نه انسان.
حیات حیوان
چی؟ فرق نمی کنه. بدن حیوانات هم همینطوره، اینا هم حیات بدنشون به در پرتو حیات روح این هاست. روح این ها وقتی که مفارقت جز، بدن اونا مثل بدن انسان دیگه شده جمادی از جمادات که اصلا خودش نه حیات داره نه ادراک داره. حالا اون یه حرف دیگه است. خب این فرمایششون تا اینجا پایان اصل سوم میشون. خلاصه اصل سوم این شد، چون مقدار مقصود بود فرمایششون. فرمود وجود دو قسم است، یک وجود علمی و صوری که ماده ندارد، و یک وجود مادی که اگر وجود صوری، یک وجود مادی که یک وجود صوری، اگر وجود صوری بود یعنی بدون ماده بود، خب این قسم از موجودات عینیتشون همون معلومیت اونهاست. اگر بخواهید این موجود معلوم بشود، خب نیازی به انتزاع صورت ندارد. و قسم دوم که وجود مادی است و در رهن ماده و احکام ماده است، اگر بخواهد معلوم بشود نیازی به انتزاع صورت دارد. صورت حاصله از این شیء می شود معلوم، نه خود این موجود مادی. او معلوم نمی شود، او معلوم بالعرض است. و اگر یک شیء وجودش وجود صوری بود، یعنی صورت بدون ماده بود، مانند مجردات، مفارقات، این معلوم بذات است. اگر چیزی وجودش وجود مادی بود، او معلوم بالعرض است، نه معلوم بالذات. منتها اون صورتی که از او انتزاع می شود، اون صورت معلوم بالذات خواهد بود دیگه. اون صورت وجود صوری است دیگه، وجود ادراکی است. این خلاصه فرمایششون در اصل سوم. الان که می فرماد و منها انهو قد مر ان العلم قد یکون نفس المعلوم الخارجی و قد یکون غیره، این قد مره هم خلاصه بود الان عرض شد. یعنی قد مره هم که دفعه اصل سوم گفتیم و خلاصه شما الان عرض کردیم. قد مر ان العلم قد یکون نفس المعلوم الخارجی مثل در مجردات و مانند اونها، و قد یکون و غیرهی در موجود مادی خودش در حیطه علم حضور، یعنی خودش علم حضوری اونجا ندارد. صورتی که از او انتزاع می شود او معلوم می گردد، اما اونجا که قد یکون و نفس المعلوم بوده باشه، اونجا خودش معلوم به ذات است. پس بنابراین در اصل چهارم انهو قد مر ان العلم قد یکون و نفس المعلوم الخارجی و قد یکون و غیره فهاهنا نقول. حالا حرف در اصل چهارم از اینجا شروع میشه. کما ان العلم به شی قد یکون و صورتا ذهنیتا کما فی علمنا بالاشیاء الخارجت عنا علما عقلیا و ذلک العلم لا محاله امر کلی و ان تخصصت به الف تخصص فکذلک قد یکون امرا عینیا و صورتا خارجیه کما فی علمنا به انفسنا و به صفاتنا لازمه. فرمایشون در امر چهارم این است که علم یا حصولی است یا حضوری. اگرچه در اصل قبل اشاره به این مطلب شد، اما سلطان بعضی ایشون الان در علم حصولی و حضوری در این اصل است. قرض از سلطان بعض، خب این بعض سلطانش در مرحله علم عالم است، ولی الان برای یادآوری این مطالب که ایشون دارن اشاره می کنند اینجاست. علم یا حصولی است و یا حضوری. بیان مطلب این است که اگر شی به وجودهی معلوم شد، این میشه علم حضوری. اگر شی به مفهومهی و ماهیتهی معلوم شد، این میشه علم حصولی. بالاخره شی یک وجودی دارد و یک مفهوم و ماهیتی دارد، از این دو حال که خارج نیست. شی وجودی دارد و ماهیتی دارد و مفهومی دارد. اگر وجود شی معلوم ما شد، این میشه علم حضوری. اگر ماهیت و مفهوم شی معلوم ما واقع شد، این علم میشه حصولی. تقسیم علم حصولی و حضوری از این جهت است. لذا میفرماد کما، همونطوری که ان العلم به شی یه وقت اینجوریه که قد یکون و صورتا ذهنیتا عنوان مفهوم و ماهیت شی که صورت ذهنی اوست، کما فی علمنا بالاشیاء الخارجت عنا که علما عقلیا. این عقل در اینجا همون ذهنی است، ما وقتی به اشیایی که خارج از خودمون هستند به اینها علم پیدا میکنیم، یعنی صورتی از او در نزد ما حضور خواهد یافت و این صورت ذهنی است و این علم علم وصولی است. و ذالک العلم لا محالت امر کلی، مفهوم مطلقا کلی است. مفهوم یعنی کلی، حتی مفهوم انا و هو هم کلی است. مفهوم نمیشه جزئی و شخصی بشه، تشخص مال وجود است نه مال ماهیت و مفاهیم. وقتی چیزی امر چیزی مفهومی شد این میشه امر کلی، وقتی کلی بود قابل انطباق بر کثیرینه. اگر بخواد تشخص حاصل بشه تشخص از آن وجوده. لذا میفرماد و ذالک العلم لا محالت امر کلی. چرا؟ چون مفهوم دیگه، ما مفهوم شی خارجی رو الان در نزد خودمون به صورت صورت ذهنی میاریم، چون ذهن جای مفهوم است. تو ذهن غیر از مفهوم چیزی نمیاد که. اگر صورت ذهنی بود یعنی در ذهن ما تشریف آورد، ما میفهمیم که مفهومه، چون در ذهن غیر از مفهوم چیزی دیگه نمیاد، وجود که به ذهن نمیاد، ذهن جای مفهوم. وقتی گفتیم صورت ذهنی اونجا که در ذهن ما الان است الا ولا بود مفهوم، وقتی مفهوم بود مفهومم الا و لابد کلی است و قابل صدق بر کثیرینه. پس علم وصولی می شود علم مفهومی و علم کلی که قابل صدق بر کثیرینه. و ذالک العلم لا محالت امر کلی، چون صورت ذهنی کلی است مفهوم هرگز جزئی نخواهد شد و هرگز با انضمام مفهومی به مفهوم دیگر تشخص پدید نمیاد. بله، با انضمام مفهومی به مفهوم دیگر تخصص حاصل می شود، این مفهوم تخصیص می خورد اما تشخص حاصل نمی شه. ما اگر هزار مفهوم را به یک مفهوم ضمیمه کنیم، ما هزار بار او را تخصیص دادیم. تخصیص غیر از تشخیصه. تخصص یافتن مفاهیم غیر از تشخص یافتن وجوداته. مفهوم کلی است ولو هزار تخصص، هزار رو تخصیص بخور، یعنی به هزار مفهوم دیگر ضمیمه بشود و هر مفهومی زمینه تخصص او را به وجود بیاره، مرکز تشخص پیدا نمیشه، جزئی نمیشه. و ذالک العلم لا محالت امر کلی و ان تخصصت به الف، حالا تخصیصن یا تخصصن، همین حرفانشون فرمایشون اینه. خب مفهوم امر کلی است، حالا مفهوم اومد و هزار تا به مفهوم دیگر به او انضمام پیدا کرد، ضمیمه شد و هر یک از اینا او رو تخصیص داد، حالا هزار تخصیص بخورد. مفهوم مفهوم و کلی کلی است و مفهوم کلی است. و ان تخصصت به الف تخصیصه، تخصیص خوره، تشخص حاصل نکرد، جزئی نشد، هنوزم کلی است. تخصص تخصیص خوردن با کلیت منافات نداره. او در حالی که کلی است، بله حیطه کلیتش کم شده با اون تخصیصی که خورده، ولی هنوز چون مفهوم کلی است. اون جا که جزئیت می شود و تشخص پیدا میکنه از آن وجود. خب این تا اینجا شده علم حصولی که فرمود کما ان العلم بشی قد یکون صورتا ذهنیتا کما فی علمنا بالاشیاء الخارجه عنا علما عقلیا و ذلك العلم لا مالت امر کلی و ان تخصصت به علم تخصیص این تمام فکذالک کما انه فکذالک قد یکون امرا عینیا یعنی فکذالک قد یکون اون علم به شی امرا عینیا و صورتا خارجیتا که اینجا دیگه صورت ذهنی نیست اینجا صورت خارجی است اینجا علم حضوری است علم حضوری است کما فی علمنا به انفسنا و به صفات اللازمه علم انسان به خودش این علم حضوری است برای اینکه آگاهی و ادراک هر کس به خودش وقتی که به خودش می آید این حضور است وجود او نزد او حضور دارد بله اگرچه ممکنه بگه انا ولی اون انا مفهومه انا یک بحث خیلی مبسوطی هست در باره همون بحثای معرفت نفس که در رابطه به اینکه انسانیت انسان به چیست ما چند تا مناظره هم داشتیم با بعضی از آقایان دانشگاهی و اینا که خیلی مبسوط بود حالا تعریف کردن خودش جلسه طول میکشه جایی هم بیادم نکردیم از این بحث رو که اجمال مطلب این است که ما از شخص میپرسیم آقا شما یعنی در بیان و تبیین این که حقیقت انسان بدن او نیست نفس مجرده مادی نیست بدن انسانیت انسان به ماده و بدن نیست که از انسان میپرسن از شخص میپرسن آقا شما خودتو معرفی کنید اون میگه مثلا من فلان ابن فلان اسمم فلان خب میگیم شما الان میگید اسم من مثلا حسین است اون که نگفتم اسمت چیه خودتو معرفی کن میگی اسم من اون من که بعد این بحث طول میکشه اگر مثلا بگیم که حالا اون من کیه خب حرفش میاد مناظره بود خیلی مبسوط این که تا اینجا میرسه میگه که من یعنی همون جریان مثلا خونی که در بدن من است اون که حیاتی که در بدن من است و همینطور بگیم خلاصه میگوید بدن من این بدنم داره نسبت به حقیقت میدین دیگه اون منو معرفی کن ما با بدن کار نداریم بگیم من بعضی میگن که اون من انسان مغز انسان است من انسان قلب انسان است خب این حرف پیش میاد که الان اگر قلب کسی رو به قلب دیگه پیوند میدن من هم دیگر رو که عوض نمی کنن الان کلیه رو پیوند میدن قلب رو پیوند میدن کبد رو پیوند میدن خیلی دور نیست در آینده نچندان دور ما شاید نباشون شما باشید بشن بگن که علم پزشکی به اینجا رسیده به طور کلی کله انسان ها رو هم دیگه پیوند میده به طور کلی مغز رو پیوند میده الان پزشکی ممکنه بینده نرسه و در آینده میرسه استفاده نداره همونطوری که قلب یک انسان انسانیت اونیست این مغز رو هم همونطور میگه فرد رو پیوند بدن خلاصه این که میگه بدن من میگیم اون من رو معرفی کنید میگه یک چیزیست که از وقتی که من آگاهی به خودم پیدا کردم تا الان اون را دارم حضور دارم آگاهی به او دارم غفلت از او ندارم و میلیون ها چیز رو هم به او نسبت میدم من گرسنه‌ام من خوابم میبره من رفتم من آمدم من گفتم و و و من. اون من رو بعد به اینجا میرسه که اونو که دیگه نمیشه معرفی کرد یعنی چه وقتی زبان میدیم یعنی اون دیگه قابل اشاره نیست که من میگم این دارم نزدیک میشیم دیگه چون قابل اشاره نیست چرا؟ برای اینکه امر مادی نیست اون حقیقت انسان امر مجرده و به او آگاهی داریم اگرچه ممکنه بعضی علم به علم نداشته باشن انسان وقتی به خودش میاد میبینی تو خودش این من رو حالا این من در زندگی انسان مراحلی داره من طبیعی انسان من ایدئال انسان من ملکوتی انسان همین من است که تا قیام قیامت خودش اونی که از دنیا منتقل میشه همین منه دیگه یعنی وقتی که وارد برزخ شد انسان اونجا چیز جدید و تازه‌ای که نیست همینی که اینجا از دنیا مزرعه الاخره، همینی که اینجا داشت، همین من حالا چی شده؟ به هر جوری که شده همین منه. لذا تو روایات فراوان داریم، تو برزخ افراد وقتی هم دیگر رو میبینن در همون نگاه های برزخی و شعرهای برزخی و هم دیگر رو میشنسن دیگه، این فلانی این فلانی میشنسن دیگه. حالا موقع دنیا هم دیگر رو خب کمتر، ولی در اونجا اونجا حرف میزنن، همونجا هم به زبان برزخیشون این حرف هست که مثلا میگن اون آقا که در دنیا بود مثلا با من هم مبایسته بود الان کجاست. حالا عرض کردم به زبان برزخی اونجا، نه این من شما بگید اونجا عربی حرف میزنم فارسی حرف میزنم، جو دیگه همه فساد رو برداشته میشه، ولی این واقعیت مجرد اونجا هست دیگه. ارتباط انسان با پیرامون خودش دیگه برزخیه. خب علم انسان به این من، ادراک انسان به این من، این علم حضوریه دیگه، این اصلا اینجا مفهوم نیست. که عرض کردیم اگر گفت من یا انا، مفهوم این من کلی است. چون قابل صدق جناب عالی میفرمایید من، آقا میفرماد من، من یا انا که تو عربی یا فارسی من، مفهوم من کلی است. اما مصداق اون من دیگه کلی که نیست، شخصیه دیگه، وجود دیگه. و انسان به این علم حضوری دارد. حالا ایشون دو تا برهان برای مطلب بیان میکنه که هم جای مهم بحثه، هم چون بحث مهمه شیرینی خاص خودش این بحث داره. والحمدلله رب العالمین. بله، اونجا همون حرف اشارات بود که چند بار عرض کردیم، در بعضی از چون انسان در پیرامون خودش میخواد ادراک کنه، معلوم او از سال خارج نیست یا از او پایین تر مادی است، اون باید تجریدش کنه، یا مجرد است در حد تجرد او ادراکش میکنه، یا اون که میخواد معلوم باشه از او بالاتر، اینجا خودش رو باید تجرید کنه. تا خودش رو بالا نبره نمیتونه او رو ادراک کنه، قوت باید پیدا کنه، چون این تشکیک وجود همراه با اشتداد وجوده دیگه. انسان اگر خواست یک موجود قوی تر از خودش رو ادراک کنه نمیتونه، مگر اینکه خودش رو قوی کنه، چون سنخیت در ادراک شرطه.